رادیوی آزادی،
مجله خبری.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در ملاقات با رهبران پنج کشور آسیای مرکزی همکاری را برای خرید و کارکرد معدن‌های کمیاب یک بخش مهم همکاری‌های دو جانبه خواند. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می‌دهم. پرزیدنت آمریکا گفت که ایالات متحده در پی گسترش همکاری‌ها با کشورهای آسیای مرکزی است. ترامپ افزود:
من همین حالا یک سلسله ملاقات های دو جانبه را با این رهبران در دفتر خود انجام دادم و در باری همکاری ها با این گوشه بسیار مهم دنیا صحبت کردیم. ما همکاری های اقتصادی خود را تقویت می بخشیم، همکاری های امنیتی را بهتر می کنیم و پیوند های خود را گسترش می دهیم. سازشنامه های تجارتی بزرگ امضا شد. محصولات زیادی خوب، تولیدات نظامی و دیگر محصولات را از آمریکا می خرم. From the
United States. ملاقات با رهبران تاجیکستان و ازبکستان و قزاقستان و قرغیزستان و ترکمنستان در زمانی صورت می‌گیرد که ایالات متحده در پی تقویت نفوذش در آسیای مرکزی است، جایی که چین و روسیه در آن نفوذ بیشتر دارند. دونالد ترامپ آسیای مرکزی را یک منطقه بسیار ثروتمند نامیده، گفت که همکاری‌های آمریکا با پنج کشور آن را تقویت می‌دهد. در عین زمان ایالات متحده در جستجوی منابع نوی دریافت معدن‌های کمیاب و مهم است که چین فروشنده اصلی آنها در جهان است. پیش از ضیافت رسمی، قزاقستان از امضای قرارداد بزرگ درباره استخراج معدن با آمریکا خبر داد. سازشنامه استخراج ولفرام را در یکی از کلانترین کان‌های جهان در قزاقستان پیش بینی می‌کند. ارزش سازشنامه بیشتر از یک میلیارد دلار است و یک شرکت آمریکایی در این کان سرمایه گذاری می‌کند. بانک واردات و صادرات آمریکا آماده سرمایه گذاری 900 میلیون دلار در این طرح بوده است. فروش 37 هواپیمای بوئینگ به قزاقستان، تاجیکستان و ازبکستان از نتیجه های دیگر نشست واشنگتن بود. این سند هنوز پورا تکمیل نشده است و برای همین جزئیاتش معلوم نیست. در جبهه دیپلماتیک، قزاقستان از آمادگیش برای پیوستن به پیمان ابراهیم خبر داد. این تشبث از سوی آمریکا راه اندازی شده، هدفش عادی ساختن روابط اسرائیل با کشورهای عربی و مسلمان است. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان ضمن سخنرانی در این نشست در واشنگتن گفت کشورش در زمینه استخراج و فروش معدن‌های نادر با آمریکا همکاری‌های نزدیک دارد و افزود:
امکانات خیلی فراوان هستند، ما آماده همکاری هستیم. بعضی مسائل امنیتی است که با ما صحبت را ادامه می‌دهیم. با شما من سلامتی می‌خواهم، برای کار موفقیت.
رقابت در جهان برای معدن‌های کمیاب و مهم به مثل ولفرام و اورن و لیتیوم زیاد می‌شود که آسیای مرکزی ذخیره‌های فراوان آنها را دارد. رهبران کشورهای دیگر آسیای مرکزی نیز در نوبت خود راجع به همکاری‌ها با آمریکا صحبت کردند و شوکت میرزیایف رئیس جمهوری ازبکستان به دونالد ترامپ برای میزبانیش تشکر گفت.
уважаемый господин ترامپ،
جناب محترم ترامپ، ما سهم شخصی شما را در راه اندازی دیگر باری روند گروه کشورهای آسیای مرکزی و آمریکا بسیار قدردانی میکنیم. هیچ یک از پرزیدنت های آمریکا مانند شما با آسیای مرکزی رفتار نکرده بود. من شخصا خودم و همه همکارانم از شما سپاسگزاریم.
صدر جبارف رئیس جمهوری قرغیزستان گفت امیدوار است که ملاقات سران پنج کشور منطقه و رهبری آمریکا ثمر خواهد داد.
ما این قدم را بسیار ارزشمند می حسابیم و آن را نشانه از حسن نیت و عهد آمریکا نسبت به آسیای مرکزی و دوستی در نظر می گیریم. من باور دارم که تلاش های مشترک ما برای کشورها و مردمان ما ثمره متقابلا سودمند می دهند.
نشست رهبران در چارچوب گروه 35+1 یعنی پنج کشور آسیای مرکزی و آمریکا صورت گرفت. این گروه سال 2015 هم تأسیس یافت و در دایره آن همکاری های اقتصادی و امنیتی بررسی می شوند. در آستانه این واخوری چند سازمان حامی حقوق از جمله کمیته هلسینکی، عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر از دونالد ترامپ خواستند که در دیدارش با رهبران خودکامه آسیای مرکزی موضوع حقوق انسان را در میان گذارد. کشورهای آسیای میانه در تلاشند در رابطه های تجاری و امنیتی خود توازن را برقرار کنند، زیرا در حال حاضر زیر نفوذ روسیه و چین قرار دارند و از طریق گسترش همکاری با آمریکا به دنبال ایجاد این برابری هستند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در اوایل ماه اکتبر در نشست سران آسیای میانه در تاجیکستان شرکت کرد. سی جین پینگ رئیس جمهوری چین نیز در ماه ایون برای دیدار با رهبران منطقه به قزاقستان سفر داشت. ایالات متحده هر سال در بخش‌های گوناگون صدها میلیون دلار به کشورهای آسیای مرکزی مدد می‌کند. با این وجود واشنگتن در گزارش‌های سالانه‌اش کشورهای آسیای مرکزی را برای پایمال حقوق بشر و محدودیت آزادی سخن و آزادی دین تنقید می‌کند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
عزیز باطیروف خبرنگاری محلی در قرقیزستان گزارش داده است که تاجیکستان و قرقیزستان روز ششمی نویبر چند دهه را ایواز کردند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریز آزاده بشنوید. با معلومات صحیفه باطیروف، قرقیزستان دهه های داستوک، مازایت، کامترک، تش تومشوق را با حدود 141.9 گکتر به تاجیکستان داد. منبع افزوده است، تاجیکستان دهه های سامانیان در اسفره، محله های دهمه، یک قسمت دهه خواجه اعلا، محله گاوسوبار، محله مینبولگ با باغهایش و یک قسمت دهه لکان را به قرقیزستان واگذار کرد. حدود این زمین هایی که تاجیکستان به قرقیزستان داد 142.7 گکتر گفته شده است. مقامات تاجیکستان درباره جزئیات سازشنامه مرزی یگان شرح نمی دهند و برای همین تا حال پورا معلوم نبود که تاجیکستان و قرقیزستان کدام دهه ها را ایواز کردند. صحیفه عزیز باطیروف همچنین نوشته است در دایره سازش بر سر مرکز تقسیم آب گلاونای تاجیکستان و قرقیزستان 750 گکتر زمین واگذار کرد. این مرکز تقسیم آب که اکثرا سبب بحث و مناقشه میان ساکنان دو کشور می شود میان جانب ها تقسیم شد. قبلا قمچی بیگ تاشیوف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان گفته بود در دایره تقسیم مرکزی گلاونای تاجیکستان چون جبران به قرقیزستان 750 گکتر زمین داد. این قطعه های زمین به گفته تاشیف در قطعه اونجو بلاق کتتوز برآمد شهر سولیوکتو جایگیر شدند. شرح مقامات تاجیکستان در این باره دسترس نیست. در آخر ماه سپتامبر امسال رهبران ولایت های سغد تاجیکستان و بادکند قرقیزستان مسئله کوچانیدن ساکنان دهات نزد مرزی را بررسی کردند. رهبران تاجیکستان و قرقیزستان ماه مرد در شهر بیشکک سازشنامه درباره علامت گذاری مرز دو کشور را امضا کردند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرام ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
دل و قسم با تو میمانم، مکن خواستم دلش کستم آبی بستم، نخواهم بگم بگیرم بابا یار بی‌وفا، دیگر این شراب دیر چرا وقتی
داستان یک جوان تاجیکی از زندان روسیه به جنگ اوکراین برده شد. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایرا خواهم کرد. اسماعیل رسولوف شهروند 26 ساله تاجیکستان میگوید ماه ایولی سال 2024 زیر فشار از محبس چلیابینسک روسیه به جنگ اوکراین فرستاده شد و 4 بار در این جنگ زخم برداشته است.
بعد فیس بی اومد مرا کفت کو کردن. میخواستن مرا زندان ایسر کن، زندان یکم را. اما ترساندن به همین چیز که زندان یکم را دل را کشدن، پرونده جنایتی را آغاز کردن. با من یک چی دادم، مقصد ویبر دادم که ویبر در دستی منه، یا که شرطنامه برای جنگ در اسو، یا که یکم را زندان. دو راه بود، دیگر راه مقصد نبود. اونجا ما راهی جنگ گرفتیم و بغیر من 57 نفر دیگر مسلمانان مرکزی آسیای میانه شرطنامه را امضا ماندن و به جنگ رفتن.
این شهروند تاجیکستان که نخواست محل فعلی بود و باشش را آشکار کنیم گفت زمان از روسیه فرار کرد که در پی زخم‌های زیاد معیوب و کارناشایم شد، ولی با این وجود مقامات روس او را به جنگ بردنی بودند. رادیو آزادی به سنت‌های طبی شناس شد که کارناشایمی او را ثابت می‌کنند و این جوان عکس‌هایی را به ما نشان داد که از شکم، گردن و پای پشتش زخم‌های سخت برداشته است. مقامات روسیه او را ماه اکتبر سال 2020 با گمان فروش مواد مخدر بازداشت و به 9 سال زندان محکوم کردند. وی از سال 2018 تا زمان بازداشت در چلیابینسک راننده تاکسی بوده است. خودش میگوید پلیس او را تهمت کرد و گناه دیگران را به سرش زده بودند. پس از حمله روسیه به خاک اوکراین، شرکت زرخریدان واگنر و بعداً وزارت مدافع روسیه صدها محبوس را با وعده رهایی از ادامه ادای جزا به جنگ اوکراین جلب کردند. اسماعیل رسولوف نیز از جمله این محبوسان بوده است و در صحبت با رادیو آزادی نقل کرد که 2 سال دعوت رفتن به جنگ را رد کرده بود، ولی آخر ماه یولی سال 2024 با تهدیدی که اگر به جنگ نروند کشته می شوند به جنگ سفر بر شد. اسماعیل نقل کرد که او را با 58 محبوس دیگر که اساساً شهروندان ازبکستان و تاجیکستان بودند، پس از 21 روز تمرین نظامی به ولایت کورسک انتقال دادند. آن وقت ارتش اوکراین در پاسخ به تجاوز روسیه 6 اوگوست سال 2024 وارد ولایت کورسک روسیه شده، حدود 1000 متر مربع را زیر نظارت گرفته بود. روسیه در کورسک از نیروی محبوسان مثل اسماعیل رسولوف و سربازان کره شمالی استفاده کرده، ماه مارس سال 2025 ارتش اوکراین را مجبور به عقب نشینی نمود. اسماعیل رسولوف نقل کرد که در دهی درینای کورسک 3 بار زخمی شد، ولی پس از تبابت های کوتاه هر بار او را دوباره به جنگ می فرستادند. این جوان تاجر نقل کرد که پس از سرپیچیش از دعوت دیگر باره به جنگ، مقامات روس همسرش را در تاتارستان اذیت دادند تا او مجبور شود به روسیه برگردد. و ای میگوید آرتیوم زریانوف، معاون فرمانده واحد نظامی 104، طریق واتساپ با او تماس گرفته خواهش کرد تا دوباره به روسیه برگردد. وقتی من رد کردم او گفت را در جستجو قرار دادیم و بازداشت میشوی، دیگر من تاجیکستان را هم برای خود امن ندانستم و از آنجا بیرون شدم، گفته او. اسماعیل رسولوف میگوید نمیداند سرنوشتش چی خواهد شد، ولی به هیچ شرطی دیگر به روسیه نخواهد برگشت. روسیه از آغاز حمله به اوکراین در سال 2022 صدها محبوس تاجیک را به این جنگ جلب کرد. رادیو آزادی درباره بیش از 100 نفر از محبوسان خبر و گزارش نشر کرد که در جنگ اوکراین کشته شده بودند. اسماعیل رسولوف که بارها شاهدی جلب محبوسان به ارتش شده است میگوید سالهای اول با وعده رهایی از محبس پس از 1 سال جنگ و مبلغ زندانیان را به جنگ می بردن، ولی پس از سال 2023 دیگر کسی اختیاری نمانده بود و مقامات روس مهاجران محبوس را مجبور به جنگ جلب می کردن. طرح زیستن می خواهم در اوکراین از اول امسال چند بار نام سربازان و افسران روسیه را نشکر که در جنگ ضد اوکراین کشته شدند. در چند ماه اخیر در این طرح اسم نزدیک به 3000 شهروند تاجیکستان همچون زرخرید ذکر شده است که بعضی از آنها در اوکراین کشته شدند. مؤلفان طرح می گویند که معلومات را به واسطه آدمان خود در ارتش روسیه دسترس کردند. رادیو آزادی اسم چند نفر را در فهرست های گذشته تفتیش دقیق کرده بود که برخی آنها در حقیقت کشته شدند. قانونگذاری تاجیکستان حضور شهروندان را در جنگ های بیرونی منع می کند، ولی مقامات جمهوری می گوید تا این دم نسبت به کسی برای اشتراک در جنگ اوکراین پرونده جنایی باز نکردند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز 6 نوامبر در شهر واشنگتن پایتخت ایالات متحده با رهبران آسیای مرکزی از جمله امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان ملاقات میکند. یک موضوع اساسی ذخیره‌های بزرگ معدن‌های طبیعی و به خصوص متال‌های نادر است که سال به سال طلبات به آنها در جهان زیادتر می‌شود. در چند هفته گذشته دونالد ترامپ در مورد استخراج کارکرد معدن‌های نادر با استرالیا، مالزی، تایلند و ژاپن چند سازشنامه امضا کرد و اکنون با آسیای مرکزی را آورده است. کشورهای آسیای مرکزی را اساساً با ذخیره‌های بزرگ نفت و گاز آنها می‌شناسند، اما منطقه همچنین معدن‌های دست ناخورده فلزات نادری دارد که برای امنیت ملی آمریکا حیاتی به حساب می‌روند. تاجیکستان، ازبکستان و قزاقستان و قرقیزستان و ترکمنستان امید دارند با استفاده از معدن‌های نادری خود رابطه‌های قوی‌تر را با آمریکا براه می‌مانند که جویای شریکانی نو است. جوزف اپستین، مدیر مرکز پژوهشی توران در دانشگاه یورکتاون واشنگتن میگوید کشورهای آسیای مرکزی با معدن‌های زیادی خود و سرمایه‌گذاری افزاینده در دالان میانه موقع بسیار خوب دارند. منظور از این دالان یک راه تجارتی 6500 کیلومتری است که چین را از طریق آسیای مرکزی و قفقاز به عبور قلمرو روسیه به اروپا میپیوندد. ملاقات روز 6 نوامبر پس از سفر دونالد ترامپ به کشورهای آسیا و اقیانوسیه صورت میگیرد که در جریان آن او با سی جین پینگ رئیس جمهور چین دیدار داشت. صحبت هایشان هم از جنگی تجارتی بین چین و آمریکا بود که قرار چین درباره محدود کردن فروش معدن های نادری استراتژی آن را سخت‌تر کرد. زنجیره استخراج کارگردی معدن های نادری در جهان اساساً در دست چین است. 70% استخراج این معدن ها، 90% کارکردیان و استحصال 93% آهنربا هم در دست چین است. بعد آنکه سی جین پینگ رضایت داد محدودیت صادرات فلزات نادری را برای یک سال باز می‌دارد، حال آمریکا در پی آن شده که این مونوپول چین را در بازار جهانی بشکند. به قول تحلیلگران، آسیای مرکزی هم در این کار سهم داشته می‌تواند، چون کشورهای منطقه مشتاق سرمایه‌گذاری آمریکا هستند تا توازن در نفوذ چین و روسیه پیدا کرده بیش از حد پایبند این همسایگان خود نشوند. جوزف اپستین گفت هم پکن و هم واشنگتن برای به دست آوردن برتری در دوره بعدی کشمکش‌های تجارتی اندکی توقف می‌کنند. در این حالت آمریکا یک سنگ هموزن برای کشورهای آسیای مرکزی می‌شود که می‌خواهند سیاست‌های همکاری چند قطبی خود را نگه دارند. بعد بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید در ماه ینور، فلزات نادر یکی از مسائل بسیار کمی است که دستوری کاری حکومت او را شکل داده است. پژوهشگاه گیالوگی آمریکا میگوید معدن‌های نادر برای امنیت ملی و اقتصاد آمریکا فوق‌العاده مهمند. در بین این معدن‌های نادر 17 نوع آنها در تمام ابزارهای پیشرفته از توربین‌های بادی گرفته تا به تلفن‌های هوشمند و هواپیماهای جنگی استفاده می‌شوند. الدنیس حسین فرابری بخشی پژوهشی نایتینگل اینتلیجنس، یک شرکت تحقیق خطرهای سیاسی در جهان، به رادیو آزادی گفت ملاقات یک راه نوی برای کشورهای آسیای مرکزی می شود که دورنمای اقتصادی و داخلیشان را بهتر کنند و با سرعت سرمایه خارجی مستقیم به دست بیارند. بغیر از مسئله ثروت‌های منطقه در ملاقات، همچنین مسائل سرمایه‌گذاری زیربنیادها، فروش تکنولوژی‌های پیشرفته آمریکا به منطقه، تبادل دانشجویان و مدیریت منابع آب بررسی می‌شوند. رهبران خودکامه کشورهای آسیای مرکزی را سال‌هاست که برای به زیر پا کردن حقوق انسان تنقید می‌کنند. ظاهراً این مسئله در ملاقات چندان مطرح نمی‌شود که سبب نگرانی سازمان‌های حامی حقوق شده است. هیو ویلیامسون، نماینده سازمان دیدبان حقوق بشر، در یک بیانیه رسمی در این باره گفت در زمانی که سرکوب در سراسر آسیای مرکزی شدت می‌گیرد، حقوق انسان باید یک از بخش‌های اساسی نشست سران کشورهای آسیای مرکزی و آمریکا باشد. کشورهای حاضر در نشست باید بدانند که اگر شریکان بین‌المللی‌شان محیط باثبات برای همکاری و سرمایه جستجو می‌کنند، پس پیشرفت‌های اخیر اجتماعی و اقتصادی آنها در خطر می‌ماند. انتظار می‌رود قزاقستان از حکومت ترامپ وعده بگیرد که همراه با کنگره تحت نظارت جمهوری‌خواهان قرار جکسون و نیک را به اعتبار می‌کنند. سند مذکور از زمان جنگ سرد است و مانع تجارت آزاد با کشورهایی می‌شود که اقتصاد آزاد ندارند و نمی‌گذارند کسی از آنجا مهاجرت کند. پیش از این نشست، حکومت آمریکا در گفتگو برای دسترسی به بزرگترین ذخیره ولفرام در جهان بود که آن هم در قزاقستان است و وزارت دفاع آمریکا و یا وزارت جنگ برای استحصال مشک و دیگر نوع اسلحه از آن بسیار استفاده می‌برد. به نوشته خبرگزاری بلومبرگ، هاوارد لوتنیک وزیر تجارت آمریکا بین شرکت‌های آمریکایی و قزاقستانی برای استخراج دو کان بزرگ این معدن گفتگو برآمانده است. چون این به نظر می‌رسد که رهبران کشورهای آسیای مرکزی فرصتی را که در پیش دارند خوب درک می‌کنند. شوکت میرزیف، رئیس جمهوری ازبکستان، طرح 500 میلیون دلاری استخراج معدن‌های نادری را معرفی کرد. قاسم جمر توکایف، رئیس جمهوری قزاقستان، امسال به پارلمان کشورش گفته است که فلزات نادر به نفت نو تبدیل می‌یابند و استخراج آنها باید وظیفه اساسی باشد. اما بسیاری از میدان‌های معدن‌های نادری دست نخورده در زمان شوروی سابق ارزیابی شدند و بعد آن دیگر تحقیق و ارزیابی تازه‌ای را هم ندیدند. مثلا قزاقستان ماه اپریل اعلام کرد میدان‌های عظیمی را آشکار کرده است که 20 میلیون تن معدن نادر دارند. این اطلاع را هنوز شرکت‌های بین‌المللی بررسی دارند، ولی اگر درستیش ثابت شود، قزاقستان سومین کشور جهان خواهد شد که پس از چین و برزیل کان‌های عظیم معدن‌های نادر را دارد. ویلیام کورتنی، سفیر سابق آمریکا در قزاقستان و پژوهشگر در مؤسسه رند کارپوریشن، بر رادیو آزادی گفت حکومت‌های آسیای مرکزی خواهان گسترش همکاری با آمریکا در زمینه اکتشاف، استخراج و فروش فلزات و دیگر معدن‌های نادر هستند، اما به خصوص مشتاق سرمایه آمریکا برای کارکردیان می‌باشند. چین از آن جهت در استخراج و کارکرد معدن‌های متال‌های نادر در جهان دست بالاترین را دارد که پیوسته در این ساحه سرمایه می‌گذاشت و با وجود آلودگی زیادی محیط زیست اجازه می‌داد کارکرد آن گسترش یابد. بسیاری از کشورهای آسیای مرکزی برای جلب شرکت‌های خارجی استخراج معدن قانون‌های قبول کردند، اما جلب سرمایه‌گذاری آمریکا به ساحه کمتر کردنی مانعه ها را طلب می کند و این مسئله هم یکی از موضوع های نشست بوده است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شروع از 3 نوامبر سال جاری انتقال مبلغ طریق همیان ICB یا بانک سرمایه‌گذاری و قرضه تاجیکستان به کارت‌های بانک‌های روسیه قطع گردید. نمایندگان این بانک چنین محدودیت را موقتی و سبب را تکنیکی ارزیابی کردند، ولی از شرح بیشتر خودداری نمودند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. بعضی از مشتریان بانک می‌خواهند مشکل زودتر حل شود. امیده دولت و ساکن شهر دوشنبه در صحبت به رادیو آزادی گفت:
من هم مشتری ICB بانک هستم و من پیامک آمد که از 3 نوامبر موقتا روان کردن پول به روسیه توسط کارت ها و همیان موبیلی منع شده است. شاید که بانک در وقتهای نزدیک حل این مشکلی رو یابد، چون که ما در فدراسیای روسیه بسیار مهاجران تاجیک هستند، هموطنان بسیار هستند، برای کار و فعالیت و خواندن رفتگیان.
بانک سرمایه‌گذاری و قرضه تاجیکستان در حالی از این مشکل خبر داد که اتحاد اروپا در دایره بسته نوی تحریم‌ها علیه روسیه، سپیتامین بانک، دوشنبه سیتی بانک و کمرس بانک تاجیکستان را هم بر روی خط تحریم‌ها شامل نموده است. در این 3 بانک از شر موضوع خودداری کردند. بهرام شریپوف، کارشناس مسائل بانکی، گفت تحریم‌ها به وضع بانک‌ها می‌تواند تأثیر گذارد، زیرا با قطع عملیات‌های بانکی مربوط به کشورهای اروپایی از سوی مشتریان درآمد بانک‌ها کم خواهد شد.
این یک نمود خوف‌های اعتباری است نسبت به نظام بانکی، نسبت به اقتصادیات ملی که احتیاط کنند، پیشگیری کنند از در دایره همون طلبات‌هایی که با دیگر دولت‌ها و یا پیش بینی میشد، اینم احتیاط کنند از چند از عملیات‌های بانکی خودداری کنند.
در پی اعلان چنین تحریم‌ها، بانک ملی تاجیکستان گفت که پیامدهای تحریم‌های اتحاد اروپا به ضد 3 بانک تجارتی کشور را می‌آموزد و برای کم کردن عواقب‌های منفی آن با شریکان بین‌المللی مشورت می‌کند. در ازارات وزارت کارهای خارجی تاجیکستان هم آمده است که حکومت تاجیکستان وضع را مورد آموزش و پیگیری قرار داده برای کاهش دادن پیامدهای منفی این تحریم‌ها چاره های ضروری می اندشد. معلوم نیست مقامات در همکاری با شریکان اروپایی خود تا کجا می توانند این مشکل را حل کنند. هرچند نمایندگان بانک ها می گویند حالا کارشان مثل پیشتر ادامه دارد، برخی کارشناسان بر اینند که در صورت دراز ادامه یافتن چنین تحریم‌ها آن می تواند به نظام بانکی کشور بیشتر تاثیر گذارد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
درود به نشر نوی برنامه مهمانی آزادی، با من ارشاد سلیمانی، تهیه کننده و گرداننده این برنامه، خوش آمدید. 3 اکتبر در روسیه و کشورهای دیگری شوروی سابق یادبود قربانی‌های سال‌های 30 قربانی های ترور سیاسی این سالها تجلیل کرده می شود. تاجیکستان که در سالهای 30 عصر گذشته جزء از کشور اتحاد شوروی بود، از این فجایع تاریخ در کنار نماند. در پایان عمر شوروی، پس از دست یافتن به بایگانی ها در مورد این حوادث، محققان زیاده درباره بیگومگی های آن دوران کتاب ها و مقالات زیاده نوشتند، ولی بعدن مثل که این موضوع و فراموشی رفت. از جمله در تاجیکستان امروز نسل نو درباره چی حوادثی در آن سالها گذشت خیلی کم میدانند، اما دانشمندان هستند که به این موضوع جسته و گریخته میپردازند. از جمله دانشمند سرشناس تاجیک، ادبیات معروف عبدالرحمن عبدمنان در چندی از کتابهای اخیر خود به این موضوع پرداخته است. امروز عبدالرحمن عبدمنان مهمان آزادی است که ما با ایشان روی این موضوع صحبت خواهیم کرد.
با مشغولان درد صبحگاهی، با مقبولان درگاه الهی، با روز تیره دلهای سوزان، با شبهای سیاه تیره روزان، با جان بیگناه خورد سالان، با شام بیچراغ تنگ حالان، به محبوسی که عمرش رفته در بند، به غمناکی که با غم گشت خرسند، به بیماری که بی کس مرد و بدحال، بدان کوری که در ره گشت پامال، بدان ویرانه های مهنت آباد، به آن دلها که از مهنت بود شاد. در این نومیدیم امیدی نو کن، امیدم را به کام دل گرم کن. شعری که من خواندم از آچرکی حجتی شما تنهایی، که درباره فاجعه هایی که به سر یکی از خانواده های زیایی ما عبدالله عبدالخالق و فرزندانش رشید عبدالله، غنی عبدالله و همچنین داماد های این خانواده معروف رسولی و عبدالحکیم قاسموف در این سال ها می آید، که این آچرک را بدون آب چشم و بدون خب عصبانیت خوانده نمی شد، از اونجا آوردم. مثلا در مجموع اگر که صحبت از همینجا آغاز کنیم، نگاهی شما در مجموع به همین حادثه، پیش از آن که به جزئیات رویم، به همین حادثه چی هست؟ برای چی مثلا این چهره های فرهنگی و ادبی و اینا مورد تعقیب قرار می گرفتن و خب یعنی با همین گرداب چگونه کشیده شدن این چهره ها؟
این پدیده گویم این یک دوره بسیار مرکبی بنیاد شوی و اندک اندک رشد کردنی دولت شوروی یک آزمایش بسیار پرفاجعه بود. دولتی که بعد از جنگ شهروندی طولانی، بعد از مثلا کلک می گفتند، کلک کردنی زمینداران و اندک ثروتمندان جامعه، بعد از دشمن اعلان کردن اونهایی که با طلبات ساخت نوی شوروی موافق نبودند، یک مرحله دیگر بود که باید همین دولتی تازه بنیاده با یکان راه درست می انداخت. یعنی که مردمی که معرفت داشتند، مردمی که سفید را از سیاه فرق کرده می توانستند، از یک طرف باید چشمشان ترسیده باشد و هرچی که حکومت نو، حکومت نو اعلام می دارد و طلب می کند و دعوت می کند، با اونها راضی باشند، موافق باشند. دوم اینکه نسل جوان، نسل نوی همین دولتی بسیار از نظری هم نفوس اهالی، هم از نظری حدود بسیار کلان شوروی، نسل نو باید در این دولت در همین روحیه، یعنی روحیه‌ای چی میگن روسان میگن پسلوشنی،
فرمانبرداری،
روحیه فرمانبرداری تربیه یابند و هرچی که از بالا گفته میشود اون رو اجرا کنند. و میدونید این یک نمیدونم یک تجربه بود، نمیدونم تجربه دولت سازی بود یا که یک اصولی نوی دولت داری بود. این همین قدر نویشتند، می نویسند حالی هم مورخان، سیاستمداران، اهل علم، اهل ادب از روسیه، از دیگر جمهوری های سابق شوروی همین قدر نویشتند، لیکن تا حاضر، تا حال مثلا یک سببی به همین خیلی یک اصولی راهبری، اصولی جزا دادن مردم و توبه کردن مردم دست زدن رهبریت اون وقتی دولت شوروی هنوزم روشن شده نشده است، گفته نشده است. میگویم گفتند، حاضرم میگویند، آینده هم میگویند. لیکن میدونید در همون زمان اگر با نظر داشتی وضعی همون وقتی دولت شوروی و وضعیت دنیا، دولت های دیگری که دولت های ابرقدرتی همون وقتا و مناسبت های بین اینها همه طرف ها اگر به نظر گرفته شود، بسیار دشوار است یک مثلا یا سفید یا سرخ یا سیاه گفتنی این سیاست، بسیار دشوار است. مثلا بعضی ها میگویند که خیلی مثلا 10% یا 5% قربانی شد، لیکن با ایوازی این یک دولت ساخته شد، دولتی که امام چرچیل گفته است که مثلا ستالین این دولت با اصو، با اصوی چوبی قبول کرد، با بمبای اتمی موند.
شما با این نظر موافق هستید؟
نه.
با این نظری که مثلا 10% کشته شد؟ ولی...
نه البته نه. من این چیزا همیخیل نظرها هستند. از جمله همیخیل نظرم هست که مثلا همیخ قربانی لازم بود، یعنی تقاضای تاریخ و تقاضای شرایط همون وقت بود. هیچ کس حقوق ندارد که مثلا انسان ها را با واسطه تهمت، با واسطه مثلا عیب دار کردن بی اساس از بین برد، نیست کند. میدونید این خیلی حقوق در هیچ کس نیست.
استاد شما در یکی از مصاحبه هایتان میگوید که نوی مناسبت استالین با ادبیات و ادیبان این تقریبا درست بود، میگید که عادلانه بود، میگید که استالین آثار اکثر ادیبان نمایان را مطالعه میکرد و سپس یا نامه ارسال میکرد به آنها، یا که زنگ زده میگفت که من فلان اثر شما را خواندم و مثلا در باره حسن خوبش صحبت میکرد و میگید که این نشانه معرفت بلند وی بود و میخواستم منظورتون از زمین بها دادن مشخصتر بگید.
این که استالین واقعا اثرهای بدی را میخوند اینجا جای بحث نیست. میخوند، با ادیبان صحبت ها هم میکرد. مثلا من در همون موزه پاسترناک دیدم که دو مجموعه، فرصت نبود، دو مجموعه شعرهای پاسترناک دیدم در حاشیه هاش قیدهای استالین. من همون کتاب رو خونده قیدهاش همونجا نوشته، برگردونده از کتاب ها که بعد به من گفتن کارمندان موزه که به عوضش کتاب تازه گرفت. و پاسترناک وقتی که میخوند، پاسترناکی که زبان روسی رو بسیار نظر، یکی از نویسنده ها شاعرهای بسیار چیز بود، یک استالین گرجی که مثلا آموزشگاه روحانی را تمام کرده است، ختم کرده است، با مسئله های زبان روسی ایراد میگیرد. بله مثلا بایدم از که نوشته ای که مثلا ایت سلوو پسمیسلو زدیس نیومیستنو надо заменить. Она мыхали эродош аст. Эроди сиоси не, эроди чини, эроди адабиот шиноси. Эроди забон шиноси. Инхель. Лекин ма хич вакт, масан, наме таванам гуям ки, масан, гунохой ки Сталин кард, гунохой бошад ки, дарав, масан, бар бахотри, ин ки вай марди донишман буд, марди, масан, хели, سنجیده و آموخته حزب بود اون وقت و گناه نداشته باشد یا که وای مثلا تماما بیگناه باشد، خیلی نبود. لیکن در این زمان وقتی سیاه کردن استالین از خدمات های او هم چشم پوشیدن، مثلا خدمات های او را خط زدن هم، این هم از روی عدالت نیست. مثلا در همین دوره جنگ شخصیت لازم بود. شخص پرستی که استالین با همون گویا در شخص خودش در اتحاد شروع اینم عملی کرد، شاید در همون دوره جنگ ضرور بود، از این خاطر که مثلا میگفتن ز رودینو ز استالینا. برای مردم، برای من نمیگم مردم عوام، برای عسکران، برای اونایی که حیاتشون روی مو بود.
شما برنامه مهمان آزادی را میشنوید. مهمان من عبدالرحمن عبدالمنان، ادبیات شناس و دانشمند معروف تاجیک است که ما به ایشان در مورد حادثه های شوم سالهای سیوم که با نام ترور سیاسی یا ترور استالینی معروف است صحبت میکنیم. صحبت ما سر این است که چگونه شخصیت های فرهنگی، ادبی و علمی ما به این ماجرا کشانده شدند و این حوادث چه تأثیری بر رشد ادبیات، فرهنگ و علمی تاجیک گذاشت.
استاد، شما در کتاب های زیادتان از جمله در پندارها و انگارها به این موضوع پرداختید، نوشته های جداگانتان از جمله همون آچرکی و جدید تنهایی است، در کتاب لمحه برای روزگار است، در باره رحیم هاشم، از جمله بعضی از اعضای خانواده شما که مورد تعقیب قرار می گیرند، یعنی به واسطه به این موضوع به اصطلاح دست زده اید، جستجو کرده اید و آموخته اید. و جدا از این، مثلا در همین آچرکی تنهایی شخصیت های زیادی فرهنگی را با روزگارشان و با کار و پیکارشان آشنا شدید. از نگاه شما عامل اصلی اینجا چی بود که مثلا، خب البته یک به اصطلاح یک معرکه اعلان شده سرتاسر شوروی، ولی اینقدر قربانی زیاد گرفت، چی بود عامل اصلی اینجا؟ محیطی که مثلا رهبریت همون دوره شوروی ساخته بود، یا شخص استالین بود، یا عامل های دیگری اینجا سبب شده؟
من فکر میکنم که هر آزاداندیشی، هر مثلا بیدار فکری در اون مرحله اولی سازمان دادن دولت شوروی یک نوع اعتراض، یک نوع مثلا ضدیت به همون راهی که، به همون کورسی که میگویند، راهی که شوروی ها بلشویکو انتخاب کرده بودند، به همون گویا مقابل گذاشت نمیشد. مثلا شخصیت هایی که نسبت به کارمندان حزبی، راهبران حزبی، خصوصا در محل ها خیلی دانشمندتر بودند، خیلی مثلا نظرشون هم به جهان، هم به انسان، هم به سیاست و اقتصاد و معرفت و همه اینا باگاهانه تر بود نسبت به یک راهبری حزبی که از کجای آوردن ماندند. اونا را چشم دیدن نداشتند، اونا باید نسمی کردند، اونا باید نمی بودند، برای اینکه اعتبار راهبری حزبی باید از یک اعتبار یک عالم، اعتبار یک نویسنده باید زیادتر می بود.
اصلا گناهی که به اکثر اینها میزنن، دشمنی خلق، به اصطلاح ترغیبات ضد شوروی، آنتی‌سوویتسک پروپاگاندا، در واقع همین چیز همون دوره بود، وجود داشت همین بین نویسنده ها و اهل علم و ادب؟
نبود. اگر باشدم یک فویز، اگر باشد ممکن یک فویز از صد نبود. یکم این که می ترسیدن، دوم این که اکثر ادیبان مردمان آزاد فکر بودند، آگاه بودند، معرفت داشتند، می فهمیدند. لیکن مثلا اینجا چند عامل است. عامل دین هست، مثلا دین و دولت، اون سیاست که، اون روحی که، روح اتیستی که دولت شوروی پیش گرفت، با مفکوره مردم بسواد که گفتم ممکن است قریب 98% 99% دیندار بودند، اونا از دین رو نگردانده بودند،
بله،
با اونو مطابقت نمی کرد. برای همین هیچی نیومد. اقلا کتاب های مثلا به خط عربی نوشته شده پیدا می کردن، این ملا این دیندار. ما مثلا ما در خانه ما بابای مادریم در آخر عمرشان، من تقریبا 6 ساله 5 ساله 6 ساله بودم، از بالای همین ما سراو میگیم وسه ها همون جا کرده با از پایان اینو ما تاقه میگویم همون چوبای یخله چی میخورد همون جا بروز کرده ای کتابای کتاب بدیل مثلا کتابای دینی نه کتابی بدیل دیوان حافظ بین اون کتاب ها بودند.
بسیاری کسایی که مورد یعنی تعقیب قرار گرفتن سالهای سال مثلا تا بدرغه بودن،
بله،
از حسابی البته مردمی دانشمند آگاه نیست، از حسابی مردمی مثلا
عوام
یا ملاها یا کارگرای حزب و سیاسی اینا، اکثریت اینا به این فکر بودن که اینجا گناهی حکومت نیست، اینجا همین کارگرای محلی با ما کلام خصومتی داشتن ما رو بدنام کردن، نوشتند ما رو و تا آخر عمر مثلا یعنی اگر خلاصه کنیم ستالین گناهگار نمیدانستن، میگن که مثلا ستالین از کجا میدانست که در فلان دهه اشکاشی می بدخشان مثلا یک شخصی هست که مدرسه خوانده است و ملا هست یا که خلیفه هست. گناه ها با او این استاد این تصور درست بود یا نبود؟
این تصور تو اندازه واقعیت بود، لیکن پره سیاست از بولو همون سیاست، اگر در وقتی که مثلا همینه فکر کردند و ساختند شاید درست باشد، شاید، لیکن طرز تطبیقش، تطبیق سیاست از همون زینهای بولو سر کرده تا پایان تماما غلط بود، تماما غلط بود. درست گفتم ممکن نه اون سیاست هم میگم، اگر حتی درست باشد.
اکثر چهره های فرهنگی ما دانشمنده اینا برای اثبات بیگناهی خودشان به عنوان رهبرا نامه می نوشتند و با دلیل های بسیار دقیق مشخص بیگناهی خود اثبات می کردند.
بله.
از جمله همین عبدالله عبدالخالقوف پدر رشید و غنی عبدالله، یک نامش شما در کتابتان می آرید.
بله.
ولی چرا صدای اینها شنیده نمی شد در بالاها؟
نامه نمی رسید پیش از همه با اون جایی که مثلا خیال میکردن که تو با مقامات بالای حزبی و دولتی میرسد این نامه نمی رسید. در همون زینه های پایانی علاقه حل میشد، چون که اونا گمان داشتن که اونا وقت ندارن که این خیل مثلا هر نامه هر یک مثلا گمانبر رو پر بررسی کنند و با اون جواب نویسند و یا چاره بینند و این خیلی چیز نبود. نامه نمی رسید.
شما برنامه مهمان آزادی را می شنوید. مهمان من عبدالرحمن عبدالمنان، ادبیات‌شناس و دانشمند معروف تاجیک است که ما به ایشان در موردی حادثه های شوم سالهای سیوم که با نام ترور سیاسی یا ترور استالینی معروف است صحبت می کنیم. صحبت ما سر این است که چگونه شخصیت های فرهنگی، ادبی و علمی ما به این ماجرا کشانده شدند و این حوادث چه تأثیری بر رشد ادبیات، فرهنگ و علمی تاجیک گذاشت.
در هر شکلی که این پدیده با وجود آمد و در هر پایه که عامل و سبب ها داشت، تأثیر بسیار بد،
بسیار
محیطی همون دوره هم به سالهای بعدی به نسلهای گوناگونی، طبقه های گوناگون اجتماعی، هم سیاسیون، هم دانشمندان، ادیبان، روزنامه نگاران و همه رسان
به درجه ای که مردم ها کور کرد، عقل مردم ها کور کرد. میدونید مردم دیگر باور نداشتند به همین عدالت و به حقیقت و ترس، همجوی هم به اینو گرفت، ترس گرفت. و اونایی که مثلا در جنگ، مثلا جنگ بزرگ وطنی، در مثلا اون ساختمان و مثلا نوسازی و دیگری دیگر رو اشتراک میکردن، قهرمانی میکردن، اینا یک فنات بودند، فناتی که به معنی مثبتش، به معنی مثبت. اونو واقعا میخواستند که همی خیل او در تمام روزنامه ها، در رادیو، در وقت تلویزیون نبود، در مجلس ها. خیلی واقعا هدف یک ساختن یک دولتی بود که مردم همش برابر حقوق باشد، سیر باشد، پر باشد. لیکن در اصل این خیل نشد.
استاد، وقتی در کتاب های شما میخوانیم، البته در کتاب های دیگری که به این موضوع بخشیده شدن، ما ببینیم که سمی خودی همین فرهنگیان، شاعران، نویسنده ها با اصلاح در آشکار کردن همین حرکت های زیدی سویتی و دشمنی خلق اعلام کردن یا دیگر بسیار زیاد است. حتی در کتاب آسمان خمیده دلجان رجبی می نویسد که همون دوره اتفاق نویسندگان تاجران 24 یا 26 عضو داشت، 14 نفر اینا از بالای باقی مانده نوشته بودن. یعنی محیط بگونه شده بود که هم از بالای
ساختن نمیشه.
چرا این کارو میکرده؟
برای اینکه ترس در وجود مردم جا کنند. مردم نه تنها از حکومت، از مردم، از همین همکار خودش، از رفیق خودش میترسید که مثلا فردا اگر من یگان گپی زیدی حکومت، ضد دولت، یکان سخن گویم یا که یکان قدمی همین خیلی گذارم اگر میرسد. بعد همین خیلی که شد، اینا از یک دیگر که میترسند، نه او مرا، من او را. این پرینسیپ جوری شد.
برای نجات خود.
برای نجات خود.
و میبینیم استاد که بسیاری ها نجات نمیافتند در همین حالت ها.
بله.
مثلا استاد ما همجا یک از میان فرهنگی ها اینا یک ریخت بسیار کوتاه کرده. مثلا میبینیم که استاد عینی اگر لاهوتی اینا را گره زنده نمیبرد، دستاش یک کجا پنهان نمیکرد. ترسونزاده فرار میکنند و خوجند میرند.
بله.
خب
اولوغزاده قزاقستان نوحیه ما رفتند.
بله. جلال اکرامی بازداشت میشند و نمیدونم با
چند
چی موجیزه خلاص
میشند.
خب
میراند.
خب دیگر ادیبانی به اصطلاح معروف و نام خدر معروف اون دوره مثل علی خوش، بکتاش،
فیدرات
در نویشته های شما و دیگر جا میخوانیم که اکثریت اینها، البته نه همشان، از بالای هم دیگر می نویشتن. اگر همین بها گذاری کنیم، مثلا دلیل شنین است که اونا برای نجات خود این کار را میکنن، ولی از نگاهی بدتر اگر بها گذاری کنیم، آیا میشن مثلا اصلا کردار اینا را توجیه کنیم؟
هر کدام اینا شخصیت های گوناگونند. هر کدامشون یک شخصیت خودشون را دارند. مثلا اولوغزاده در آخر بعد همون خیلی دیگر را چی نکردن، من اندک کشوتر نوشتم خیالم، از تلویزیون برامد کردند، عذر خواستند برای اون کاراشان. نه همشون عذر بود، من کمی کم دیگرهای من نمیدانم که از اینو از بین اینو کسی دیگر همه خیلی عذر بود. بله عذر خواسته باشد ندیدم. لیکن همون گفتی من از ترس که اگر من پیشتر زودتر همین کار نکنم، نسبت به من همین کار شده نشون میکن.
استاد شما اگر نگاهتان رو به همون فاجعه سالهای سیم جنبنده کنید، همون زمان را چی نام میبونید؟
زمان جهل و وحشت. میدونید جهل نه تنها در اونهایی که راهبری میکردند، در مردم هم بود جهل، وحشت از جانب اونها. و بنابراین در همین زمان هم، در آینده هم این همه خیلی میشود که از روی حسد، از روی کوششی مثلا صاحب شدن به یک منصب و به یک چیز، همه کارا میکنند مردم زیایی، مردم با معرفت دیده و دانسته همه کارا میکنند. من یک چیزی بسیار عجیب کشف کردم برای خودم، هم به همین نزدیکی، همون ادیبایی که شاعرانی که ما میشناسیم، همزمانی ما در دوره سویتی، بعد اصلا در آخرای دوره سویتی، در باره مثلا منصب دوران منفی، به نفرت شعر می نوشتند در باره پرخورها، در باره نمی دانم همه خیلی آدم های بدکار می نوشتند. من مثلا همه اونا رو نهز می شناسم، می شناختم، می شناسم، خیال می کردم که آدم های بسیار حلال، بسیار پاکوجدان. وقتی که بعضی شما منصب رسید، منصب گرفتند، منصب خودشون همه خیلی شدند، همه خیلی شدند، همه خیلی که همون آدم هایی که تنقید می کردند در مثال همون خودشون رو ساختند. من خلاص باید خلاص آمدم که اینها نه از روی بدبینی اون آدم ها اونا رو تنقید و مذمت می کردند، بلکه از اون نظر که برای چی من نیو اونا
اغده حقارت
نه، برای چی من مثلا همه خیلی منصب ندارم، برای چی من همه خیلی پورا گرفته نمیتونم، برای چی من نیو اونها همه خیلی من دیدم همه آدم رویا حیران شدم. من گفتم این
استاد با این امید که ما با این محیط های به اصطلاح 37 نرسیم و مایل نکنیم، به این امید با صحبت پایان میگذاریم برای شما که راضی شدید به این صحبت. یک موضوع شد با گفته خودتان مرکب و سیر ترکیب صحبت کردید، بسیار تشکر.
سلامت باشید. تشکر. سلامت باشید.
صحبت ما با عبدالرحمن عبدالمنان، ادبیات‌شناس و دانشمند معروف تاجیک، روی فاجعه های سالهای سیوم، روی فاجعه های سالهای ترور سیاسی یا ترور استالینی اینجا به پایان رسید و برنامه مهمان آزادی نیز به پایان می رسد. تا برنامه های دیگر، پدرود.
به خدا وقتی تو رفتی خانه از یادی تو پر شد، موندم به تو چه تنها، جاده سرد و حزینم چه پرند و غمینم سری تاریک شب ها، شاخه خشک خزانم زار و زرد و ناتوانم با لب و حیران و شیدا، تو سرا پا جلوه داری تو خشمگی تو بهاری سوی این بیچاره بازار، وقتی رفتی از بر من در فراقت سوختم از تمامی خاطراتم جامعه غم دوختم، وقتی رفتی از بر من از تمامی خاطرات جامعه غم دوختم، آتشم دودم کبابم، ای همه راز و نیازم به تو تنهایم چه سازم، در غمی